سلسله مباحث استاد محمد شجاعی، تهیه شده در مؤسسه منتظران منجی. شماره تماس 55972450-5.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. اللهم صل علی محمد و آل محمد و اجل و لعنت الله علی اعداه مجمعین من الان الى قیام یوم الدین. سلام و صلوات و درود و رحمت و خیرات و مغفرت و برکات الهی بر همه شما عزیزان و بینندگان عزیز شبکه الهی ولایت. ما همونطور که هفته گذشته اعلام کردیم در شرح زیارت شریف جامع کبیره، بحث و اعلام و طغا رو تمام کردیم با تکیه بر مباحثی که قبلا درباره تقوا داشتیم. امروز که من داشتم شرح جامع کبیره حضرت آیت الله جوادی آملی حفظه الله تعالی رو میدیدم، دیدم که چه بحث شیرین و خوبی ایشون دارن درباره آثار تقوا. این رو من خدمت شما عرض کنم، خیلی زیباست. حیفم هستش که این رو ما نگیم. تو اون بحثی که عرض کردیم، اون بحث آثار تقوا تا یه حدودی گفته شده، ولی این چینش بسیار زیبایی هست، چینش قرآنی و روایی زیبایی هست که بیش از 20 اثر رو میگه که ما انشالله خیلی میکنیم خیلی فشرده اینها رو خدمتون عرض بکنیم. یکی از شگفتی های تقوا گفتیم یعنی پرهیز. اجتناب، تقوا هو الاجتناب. گفتیم اجتناب از چی؟ از هر چیزی که انسان رو محدود میکنه. گفتیم انسان سه حوزه داره: حوزه شریعت، اخلاق و اعتقادات. در هر سه حوزه ما تقوا داریم، هم عبادت و اطاعت داریم، هم اطاعت داریم و هم بی‌تقوایی داریم. و تقوا در حوزه شریعت رو معنا کردیم، در حوزه اخلاق رو معنا کردیم، در حوزه اعتقادات رو معنا کردیم. تو هر سه حوزه ما تقوا رو داریم، یعنی که انسان پرهیز بکنه از هر چیزی که به شریعتش، به اخلاقش یا به اعتقاداتش لطمه میزنه. این روح فرار کردن، روح پرهیز. همین چیزی که الان با این کرونا تو مردم افتاده که مردم خیلی چیزا میترسن، دست به خرچی میخوان بزنن، احتیاط میکنن که مبادا یه موقعی توی یه ویروسی آلوده بکنه. تقوا یعنی این، یعنی که انسان اگر تو سلک عبادت یا معاشرات اخلاقی یا اعتقادی قرار داره، از هر چیزی که ممکنه محدودش بکنه، صدمه بزنه بهش، رابطهش رو با غیب شکراب بکنه، فرار بکنه، اینو بهش میگن تقوا. خب پس ترس از خدا نیست، در واقع یعنی که ترس از این که مبادا به رابطه تو با خدا لطمه وارد بشه. خب اولی یکی از شگفتی های تقوا، خیلی زیباست واقعا، این خیلی هم کار داره بحثش، این هستش که کسی که اهل مراقبت هست، خداوند گفته من شخصا معلم او خواهم شد، شخصا استاد او خواهم شد. این خیلی حرفه ها. اتقوا الله و یعلمکم الله. شما اگر تقوا داشته باشید، یعنی از آسیب هایی که در احکام شریعت، اخلاق یا اعتقادات ممکنه ببینید پرهیز بکنید، خود خدا شخصا میشه معلم شما و به تعبیر بزرگان انسان میشه شاگرد خدا. یعنی انبیا شاگردان خدا هستند، انبیا شاگردان خدا هستند، خدا مستقیما به اونها تعلیم میکنه. و این مخصوص انبیا هم نیست، این فرمول کلیه. و من یتق الله، اتق الله، اتق الله یعلمکم الله. هر کسی که از جهنم فرار بکنه، خدا خودش مستقیما تعلیمش رو به عهده میگیره، یعنی دانشی تو سینه این شخص میریزه، معارفی میریزه در سینه این شخص که دیگه این از طریق درس و حوزه و دانشگاه به دست نمیاد. انسان فقط این تعلیم هم تعلیم علم و معارف نیست، دقت بکنید، تعلیم علوم و معارف نیست، این یه بخشی از تعلیم الهی است، بلکه خداوند راهکار سر راه انسان میذاره، سر راه انسان میذاره، همون که در روایت هم داریم، از گوشه سختی ها راه رو برات باز میکنه و راه رو بهت نشون میده که چجوری تصمیم بگیری و چیکار بکنی. ما ها خیلی وقتا این بنبست ها رو داریم دیگه تو زندگیمون. ببینید، ذالک الکتاب لا ریب فیه هدن للمتقین، این کتاب هدایت کیو میکنه؟ اهل تقوا رو، برای اونها هدایت میکنه. هرچند خب قرآن هدن للناسه، ولی واقعا کیا از تو ناس بهره مند میشن؟ اونایی که از جهنم فراری میکنن، از جهنم متنفر میشن. خب و انه لتذکره للمتقین، باز نگاه کنید میفرماید که این سوره ذالک الکتاب لا ریب فیه هدن للمتقین که همتون میدونید سوره بقره است، آیه 2، این و انه لتذکره للمتقین، این تذکره بودن یعنی باعث مایه تذکر و یادآوری، و سوره حاقه آیه 48 هست. هذا بیان للناس و هدن و موعظه للمتقین، بیان برای مردم هست، برای بیان میکنه برای همه مردم، اما مایه هدایت و مایه موعظه هست برای اهل تقوا. این سوره مائده 46. باز نگاه کنید پیامبران قبلی، و آتیناه الانجیل، بعد آخرش میفهمد و موعظه للمتقین، و لقد آتینا موسی و هارون الفرقان و ضیاء و ذکرا للمتقین. ببین همش متقین. خیلی جالبه که خدا میگه اینا هستن که بصیرت و بینش و نور میگیرن. فجعلناها نکالا لما بین یدیها و ما خلفها و موعظه للمتقین. سوره بقره آیه 66 که ما اون کیفر رو عبرتی برای حاضران و آیندگان و اندرزی برای پرواپیشگان اهل تقوا قرار دادیم. خب چرا اینجوریه؟ چون تقوا در واقع وقتی که شما یه سرمایه از خدا دارید، اون چیه؟ نفخه الهی است دیگه، نور محمد و آل محمد علیه السلام. اللهم صل علی محمد و آل محمد. کسی که حرمت این فرزندی اهل بیت رو نگه داره، خیلی مهمه، میدونم دقیقا چی میگم، یعنی باور میکنه که بچه اهل بیته، یه رابطه حقیقی با خاندان اهل بیت داره، فرزند حقیقی است. تقوا یعنی که رعایت این بچه بودن و این فرزند بودن رو بکنه. ها، فرزند حضرت زهرا وقتی کسی باشه یه جور دیگه چیزی رعایت میکنه دیگه، فرزند امیرالمومنین و امام زمان بودن یه چیزایی آدم باید رعایت بکنه، اون حرمت رو نگه میداره. یعنی سبک زندگیش سبک زندگی فاصله دار نیست با خاندان خودش، با خانواده آسمانی خودش. این خیلی مهمه. لذا ایشون میفهمد سرش آن است که اهل تقوا سرمایه اصیل خود را حفظ میکنن. سرمایه اصیل ما چیه؟ همین که فرزند کی هستیم؟ فرزند اهل بیت هستیم، که آدم باید باش کیف بکنه، لذت ببره و باش افتخار بکنه. خب به کتاب خدا ایمان میاد، دستورات خدا رو به کار میگیره. باز زیاده آیات دیگه هم ذکر کردن. دومین اثر از آثار تقوا برخورداری از معیت خاصه خداست. این دیگه خیلی حرفه، یعنی نه تنها هدایت هست، هدایت ویژه هست، بلکه خدا باشه این معیت، این خدا همراه این آدمه. اهل تقوا اگر کسی تقوا پیشه بکنه خدا همراهشه. ما خیلی وقتا این اشتباه برامون به وجود میاد، میگیم ما اگه بخوایم اینجا بخوایم قواعد تقوا رعایت بکنیم تنها میمونیم، مشکلمون حل نمیشه، فلان چیزو از دست میدیم. ولی قواعدش یه جور دیگه ای هست. نگاه کنید، و تقوا الله و علم ان الله مع المتقین، بدونید خدا همراه شماست. این معیت معیت ویژه و خاصه، غیر از معیت قیومی است که قبلا درس دادیم که خداوند با همه اشیا معیت داره. ان الله علی کل شیء محیط، خدا محیط بر هر شیء و معیت قیومیه داره با همه چیز. ولی نه، این معیت، معیت خاصی هستش. این معیت اینجا کمک، همراه خداوند، همراه انسان هستش. خیلی وقتا در تعارض منافع، به خود منافع دنیایی، انسان وقتی که تو بحث احکام، تو بحث احکام، مثلا فرض فرمایید میخواد الان خمس بده، بعضی اصلا انقدر بی سلیقه دنبال راه فرار از خمس میگردن، چیکار کنیم خمس رو ندیم، و بعضی دست بالا هم میگیرن وقتی میخوان خمس بدن. این تقوا یعنی همین، تقوا یعنی که اونجا که باید خمست رو بدی، خمست رو بدی. زمین کشاورزی داری، نمیدونم چی، باغ داری، بستان داری، باید زکات بدی، زکات تو بده. طلا داری، باید زکاتت پرداخت شده، خب زکات با علاقه، با عشق کسی میره اینو میپردازه. ولی وسوسه شیطان این هست که تو اگه الان خمس بدی، اگه الان زکات بدی، لنگ میمونی، نمیتونی، کارت مشکل حل میشی، گرفتار میشی، چنین همینجوری یه سری وعده شما وسوسه میکنه. تقوا یعنی همین، تو حوزه شریعت هم هست. مثلا اگه حجاب رو رعایت کنم خیلی تردم میکنن، من اگه نماز بخونم خیلی تنها میذارن، تردم میکنن، مسخره میشن، من اگه روزه بگیرم چنین و چنانه، اگه جبهه برم اینجوری میشه. وقتی تقوا یعنی که احکام رعایت بکنم، وقتی رعایتش میکنی میگه خدا با توه دیگه، این معیت میاد. پول نزول طرف الان میخواد بگیره، وسوسه است که برم پول نزول بگیرم یا نه، میگیره و معیت خدا رو از دست میده، خدا واگذارش میکنه به خودش. اینجاست که هزار یه جور گرفتاری برش پیش میاد. ولی یه موقع زیر بار پول حرام نمیره، حالا وایستاده مقاومت میکنه، شوخی هم نیست، ما داریم یه چیزی میگیم، زیر بار پول حرام نمیره یعنی از منافعش چیه؟ منافع حرام میگذره. همین که گذشت، یه شغل حرام بهش پیشنهاد دادن، یا سابکارش ازش یه کار حرام میخواد، تقوا یعنی که اون کار انجام ندی، چون توش حرام و ظلمه. میگه بیرونت میکنم، و الان تو این بازار کار که کار نیست، به یکی بگر اخراجت میکنیم، با چیکار بکنیم. یک کسی از ترس اینکه شغلش از دست بده میفته به ظلم و حرام خوری، یک کسی نه، وای میسته، میگه نه من اصلا این حرام انجام نمیدم، میندازنش بیرون. این بیرون انداختنه میگه کی همراهته حالا؟ خود خدا شخصا همراهت هست. اینو خوب دقت بکنید. هر مرحله، باز دقت بکنید چی میخوام بگم، تو هر مرحله، تو مرحله احکام، تو مرحله حتی آداب، دقت کنید، احکام نه، آداب. مثلا فرض فرمایید که الان مادرت مریضه، باید باشه بری مثلا رعایت بکنی احکام، آدابش. مثلا فرض بی تقوایی میگه تسبیحات از زهرا رو نخون، اذان اقامه نگو، واجبم نیست، اما تقوا میگه چی؟ اذان تو بگو، اقامت تو بگو، تسبیحات تو بخون، تعقیبات تو بخون، بشین آیه 50 تا آیه تو بخون. وقتی رعایتش میکنی، اینجا یه همراهی ویژه خدا رو انسان داره، تو خدمت پدر مادر، تو سبقت گرفتن دست در خدمت به همسر، در تحمل سختی هایی که باید انسان نسبت به خانواده تحمل بکنه، جوش نیاره، قر نزنه، نق نزنه، بد اخلاقی نکنه، اعصاب و غیره خورد نکنه. خب این تقوا میخواد، ولی راحت داد و فریاد و قهر و ناز و نمیدونم به هم زدن و فتنه انگیزی کار رو سختی نیست، راحته. آدمایی که جل خودشون نمیتونن بگن، راحتن، همینجوری راحت، همینجوری له میکنن همه رو، میرن. ولی یه کسی که جلوی خودش رو نگه میداره، با اینکه میتونه این کار رو بکنه، جلوی خودش رو نگه میداره، یه رفیق خوب، یه دوست خوب، یه دوست قدرتمند مثل خدا پیدا بکنه که خدا باشه. خیلی عجیبه این. خدا میگه و علم ان الله مع المتقین. این معیت چه مژده‌ایه. من باهاتم. خدا میاد کنارا. ان الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. خدا همراه کسایی است که اهل تقوا هستند و اهل احسان هستند. حالا بحث احسان هم که قبلا کردیم، سوره نحل آیه 128. سومین اثر از آثار تقوا این استش که هر کدومشون یه دلبری دارن. این که خداوند، انسان محبوب خدا میشه. اینو خوب توجه کنیم، ما شوخی نیست این کلمات، خدا نکنه انسان گوشش عادت بکنه به این کلمات. یک کسی رو هستی مطلق و بی نهایت، یک کسی که همه انبیا ذلیل درگاهشن، خار درگاهش هستن، اون اللهی که هستی بی نهایت است و رب العالمینه، یه جا یک کسی رو دوست داشته باشه و انسان بتونه دل خدا رو شکار بکنه، محبوب خدا بشه، محبوب اهل بیت بشه، دوستش داشته باشن. این چیزیست که به قول استاد محفظه الله تعالی به سلطنت ازل و ابد میارزه. انسان دل خدا رو به دست میاره، دل اهل بیت رو به دست میاره. سختم نیست دا. یه پدرداری، یه مادرداری خوبی، همسرداری خوبی، بچه داری خوب، یه از خودگذشتگی و فداکاری تو محیط خانواده، تو محیط کار، هر جا که هست گیر نباشی، گیر ندید، مردم گیر تو نباشد، عبور کنید، بتونه رد شید. قرآن هم همین رو میگه دیگه، مثلا رد بشه، سخت نگیره به اطرافیان، به دیگران، به هیچ. اگه کاری گیره برو انجامش بده دیگه، حالا من نکنه، هی مشکل درست نکنه، مشکل ساز نباشه، سخت نگیره. که زنه بگه اینو چیکارش کنم الان، بچه بگه اینو الان بابا رو چیکار کنم، مادر رو چیکار کنم، همکارا تو محیط کار بگن اینو الان چیکارش بکنیم. ما سخت نگیره، سهل بگذره، پافشاری نکنه روی رعی خودش. من استبد به رعی هلک، اونو که استبداد رعی داره هلاک میشه، هلاکت میاره برای انسان. خب وقتی میگذری، از خودت میگذری، پا رو خودت میگذری، اینجا هستش که محبوب خدا میشه انسان. اونجا که انسان پا رو خودش میذاره دیگه، موسی علیه السلام به خداوند عرض کردش که من رضای تو رو میخوام. چه شکارچی خوبی هم بوده موسی، دست رو چی گذاشته که من میخوام تو از من راضی باشی. یه رضایفی کرهک، رضایت من اونجایی است که نارضایتی تو و کراهت توست. اونجا که تو خوشت نمیاد، اونجا رضایت منه. چقدر خوبه اصلا فهمود انسان این قصه رو بخوره، این تلخی رو بخوره، تلخی خیلی شاده، توش خیلی شاده. این خیلی مهمه که البته اینم اهل میخواد، یعنی اینجوری نیست یک کسی هوس بکنه خدا ازش خوشش بیاد. آدمی که دنبال این است که خدا رو راضی کنه، خدا رو شکار کنه، دل خدا رو جذب کنه، دل خدا رو به دست بیاره، این آدم خیلی با شرافتیه، آدم خاصیه که دغدغه حقیقی داره. نه اینکه بگه بله خیلی دوست دارم خدا از من راضی باشه، اینجوری نه، همه به هر کسی میگم آره منم دوست دارم خدا از من راضی باشه، نه، این آدم مثل شکار، یک کسی میگم خب من دل یکی رو به دست بیارم، مثلا باش ازدواج بکنم، باش ازدواج کنم. همین چند وقت پیش بنده خدای اومده بود میگفتش که کسی همسرش فوت کرده بود، گفتش که یکی از آدمایی که خیلی متنفرم ازش، آشنامونم هستش، یک آدم مزخرفیه، حالا به قول معروف میگفت همه رو برق میگیره، ما رو چراغ نفتی، این وعدشتون پشت اومده خواستگاری ما. خب گو اینقدر وحشتناکه این آدم که نگو، اینم پاشد اونو خواستگاریم. بعد شرایطش چی گفتیم؟ خیلی وحشتناکه. حالا من که اصلا جواب ندادم، مشاوره ای ندادم به، چون معلوم بود اصلا باید چه جوابی بدن. گو اینقدر هم ازش متنفرم اینم. خوب دقت کنید چی میگم، خوب دقت کنید. گو اینقدر ازش متنفرم که حد نداره، اصلا جوابشو نمیدم، نمیدم برم به کی بگم که این اینقدر مزاحمت من داره. همون شد. چند ماه بعد من دیدم این بنده خدا، گفتم چقدر؟ گفت ازدواج کردیم با همین بنده خدا، ازدواج کردیم. اه تو که میگوی حیولاه نمیدونم اینجوری، گفت ازدواج کردم الان ازش متنفرم. چی شد پس؟ و انقدر این اومد سماجت کرد، زبون ریخ، انقدر اومد چیز کرد، بالاخره خر شدیم دیگه. حالا اینجوری به قول خودش گفت قرار شده بزبه. میخوام بگم که قصد داره که اینو بالاخره راضیش بکنه دیگه با این، یعنی یه آدمی که مثلا طرف ازش متنفره چیکار میکنه که ازش خوشش بیاد باشه ازدواج بکنه بالاخره تعمیم. حالا یه کسی میخواد بزنه به خدا، بزنه به چاک آسمون و غیب و اینا، میخواد بره خدا شکار بکنه، خدا شکار بکنه. حالا آیه قدرشو بدونیم، این آیه که در سوره آل عمران هست، آیه 31 یادتون نره، 31 آل عمران یکی از عاشقانه ترین آیات الهیه. قل ان کنتم تحبون الله فتبعونی یحببکم الله. بگو چقدرم قشنگه، خدا خودش تو معرض عاشقی قرار میده، میگه بگو اگه خدا رو دوست دارید. این نوع ادبیات برای کیه؟ برای کسی که بحث بهشت نیست، بحث ترس از جهنم نیست، بحث چیه؟ بحث محبت. خدا داره میاد وسط این کارو میکنه. آقای ببینیم زمانی هست آدمای بزرگی اطرافشون هستن، همیشه اون آدما رو بزرگ میبینن، با عظمت میبینن، دوستشون هم دارن، ارادت دارن بهشون، اما هیچ وقت فکر نمیکنه مثلا بتونه یه زمانی با این بزرگ رابطه چی داشته باشه؟ رابطه عاشقانه داشته باشه، رابطه محبت آمیز برقرار کنه. اصلا به خودش اجازه نمیده که فکر بکنه درباره یه همچین رابطه ای. حالا فکر کن اون بزرگ بیاد خودش پا پیش بذاره، چه جوریه؟ خدا اینجا خودش پا پیش گذاشته، خدا اینجا خودش پا پیش گذاشته، اومده میگه که یه احتمالی هم وجود داره ها، فقط حالا شما عابد من نباشید، بنده من فقط سر جای خودش، میتونیم رفیقم باشیم ها. یه گزینه است خدا داره میذاره سر راه ما تو قرآن، خودش داره پیشنهاد عشق میده، پیشنهاد روابط عاشقانه داره میده، خیلی فرق میکنه. کی؟ اونم خدایی که بی نیاز مطلقه. الله اکبر. بی نیاز مطلق میاد طرح دوستی محبت با بندش میرسه، پیشنهاد روابط عاشقانه میده. خیلی حرفه، ما قساوت قلب و نفهمی نمیذاره آیات رو بفهمیم. از همین آیه رو قل، بگو به همه بگو، اصلا قلم اعلام عمومیه، ببینید چی میگم، خصوصی نیست، قل اعلام عمومیه. قل ان کنتم تحبون الله، میشه، مثل این که یه داستانه وجود داره، میشه رفیق شد با این شخص. قل ان کنتم تحبون الله بگو بیاید دنبال من. و چی؟ نمیگه که خب حالا ما با هم دوست میشیم، میگه نه، میگه یحبب کم الله، خدا شما رو دوست داره. میدونی؟ یعنی تو به قصد شکار خدا رفتی، اما به کجا آدم میرسه؟ یحبب کم الله، خدا شما رو دیگه دوست داره. قدر اینا رو بدونیم. خب حالا ابراز عشقش کجاست؟ همین که عرض کردم، سوره توبه آیه 4 و 7، ان الله یحب المتقین. خدا کسایی که به عشق او از بقیه چیزا پرهیز میکنن، به عشق او. ها، قل الله و ذرهم، بگو خدا بقیه چیزا رو ول کن، بگو خدا خیالت نباشه از بقیه، نه از کسی بترس، نه تو راه اطاعت خدا بخوای ملاحظه ای بکنی، بگو خدا. گفتی میگه خدا دوست داره. خب وقت داریم هنوز ها. 4، عاقبت بخیری. آدمی که به عشق خدا از بقیه چیزا پرهیز میکنه، از بدی ها پرهیز میکنه، از جهنم پرهیز میکنه، میگه ول عاقبت للمتقین، ول عاقبت للمتقین، ول عاقبت للتقوا. آیاتش براتون بخونم، نشانی ها رو، سوره اعراف آیه 128، سوره قصص آیه 83، سوره طه آیه 132. ول آخرت و عند ربک للمتقین، آخرت که پیش خدای تو هست، نزد خدای تو عندیت رو داره میاره ها، این مال اهل تقوا. کسایی که از بقیه چیزا غیر خدا پرسیدن، ترس برشون داره باش. ثم ننجی الذین اتقوا و نذر الظالمین فیها جسیا. سوره مریم آیه 72، اهل تقوا رو نجات میدیم، ستم پیشگار رو در جهنم به زانو در میاریم. به زانو در آمده اینا رو چیکار میکنیم؟ تو اون حالت به زانو در آمده اهل ظالمین رو رهاشون میکنیم. نظر رو خیلی وحشتناکه، نظر یعنی کاری ولشون میکنیم توی اون ذلت و خاری. و ینجی الله الذین اتقوا بمفازتهم لا یمسهم السوء ولا هم یحزنون. سوره زمر آیه 61. چه کار کرده تو قرآن خدا. الان داریم چهارمی رو میخونیم، حالا تا بیستم چقدر آیه اختصاص داده به این. خداوند تبارک و تعالی خداست داره حرف میزنه، ما مماستا کلام الله، او داره با ما سخن میگه. میگه ما اهل تقوا رو با اون رستگاریشون، با اون کامیابیشون، اونا رو چیکار میکنیم؟ نجاتشون میدیم. که لا یمسهم السوء، هیچ بدی دیگه به اینا نمیرسه، هر چیزی که بده به اینا دیگه نمیرسه. ولا هم یحزنون، دیگه هم قصه دار نیستن. یه چیزی خدا هی روش اصرار داره تو قرآن چندین بار، و اون شادی مستمره، شادی بدون غمه. انسان تو دنیا شادی دارن، اما همونطور که جلسه اول عرض کردیم، امیرمومنین هر شادی انسان با انواع و اقسام زجرها و قصه هاست. گفتم ازدواج توش هزار و یه جور درد سره، ممکن اصلا فتنه بشه، اصلا بشه بلای جون انسان و کوفته انسان. بچه هست که به دنیا میاد، موفقیت های اقتصادی و پول و ثروت هستش، خرید خونه هست، نمیدونم مدرک تحصیلی بالاتر میره، نمیدونم به ریاست و مقام انسان میرسه، همش توش درد سر، همش فتنه و عذاب و گرفتاری داره. ولی خدا میگه نه، لا یحزنون، قصه دیگه نداره، تموم شد دیگه. اصلا خود این یک کلمه رو شما بهش دقت کنید، یه عبارت رو، شادی که قصه همراهش نیست و ابدیه. این شخص تا بی نهایت چیزی به اسم غم و درک، به اسم استراب و درک نمیکنه، ناراحتی رو درک نمیکنه تا ابدیت. بشر بدبخت خودشو با یه تنبلی، با یه بی‌حوصلگی میندازه تو جهنم، که پس از اون بیشتر ناله های جهنمی مال آدمای تنبل و بی‌حوصله است. یه آدمی بدی هم نیستن، فقط به خاطر چی اومدن تو جهنم؟ آدمای تنبل و بی‌حوصله، نه که قبول نداشتن بیچاره حال، لجی هم نداشتن با خدا، ولی آدم های تنبل و بی‌حوصله بودن، به وظایفشون عمل نکردن، تو وظایف شرعیت، شریعتی، اخلاقی و اعتقادی تنبلی کردن. جلو پدرت بیست، قم عن مجلسه کل معلمک و ابیک و ان کنت امیرا، به احترام معلمت و پدرت بیست وقتی وارد شدی. تنبل نیست، لم داده یه جایی، بی‌ادبه. همین هم تنبلی ها اینجوری دارم میگم، تنبلی تو نماز خوندن، تنبلی تو اذان گفتن، تنبلی تو اقامه گفتن، تنبلی تو تقریبات نماز، تنبلی تو نماز اول وقت، تنبلی تو مسجد رفتن، اینا جز خیلی مهمه اینا. یه اگه کسی مسجد نمیره اول وقت، میگه به یهودی امت من سلام کنید، به اینا سلام نکنید. نه، همینجا، همینجا تو دفتر، همینجا خودم نمازمو بخونم. برای چه کاری نماز باید رها بشه؟ چی کار داری که مهمتر از نمازه؟ چیکار داری؟ سید الشهدا کربلا رو نگاه بکنید، چند تا شهید داد که یه نماز اول وقت با جماعت بخونه. امام حسین نمیتونست به تو چادر نماز بخونه، خدا هم باش کاری نداشت. نماز خوف دیگه ها، نماز خوفه، یعنی شرعن هم اشکال نداره که بره تو چادر نماز فرادا بخونه، بگه تو چادر نمازاتون رو بخونید. نه، میکشه میاردش وسط جلو چش همه دشمنا، نماز اول وقت به جماعت شهیدم میده. تو این کم بوده یار، تو این کم بوده نفرات نظامی، خب ماها باشیم میگیم بابا الان چند نفرم سر نماز میخواد کشته بشه، با یارامون احتیاج داریم. حضرت میگه نه، تو همه باید خوبه چند نفر سر نماز به شهادت برسن. اونا چی فکر میکنن، ما چه جوری فکر میکنیم؟ همین تنبلی تو همینا. این چه آدم ماه رمضان بخواد تنبلی و هوس بازی روزه نمیگیرن، اعتقادم دارن و هزاران جور تنبلیه دیگه. اوه چه خبره اینجا، براتون بخونم. چه بهشتی. ان للمتقین لحسن مآب. همش راجع به عاقبت خوش عاقبتیه. جنات و عدن، همونی که آیه که ساعت قبل بهش خوندیم، مفتحتن لهم الابواب متکئین فیها. او حالا تشریح داره سوره صاد آیات 49 تا 51، میگه که اینا حسن مآب دارن، سرانجام نیکو دارن، بهشت هایی که درهاشون به روش باز میشه و چی؟ و متکئین فیها، حالا تکیه میدن به اون علل ارائک و به اون چیزایی که براشون مهیا شده تکیه میزنند. ادامه داره داستان. سوره نبأ آیه 31 به بعد چه قوقایی، این سوره نبأ چه قوقایی. ان للمتقین مفازا حدائق و اعنابا و کواعب اترابا و کأسن دهاقا تا آخر. خب برای پرهیزکاران چیا هستش؟ ان للمتقین مفازا، فوز، رستگاری. متقین رستگاری دارن. حدائق و اعنابا، باغ‌های سرسبز و تاکستان‌های انگور. حالا اون انگور چیه؟ ما چه می‌دونیم چیه اون انگور؟ یه چیزی اینش که اینجاست دنیا آدمو مست می‌کنه و گیج می‌کنه که چند نوع انگور، چند نوع مزه، چند نوع رنگ، چه خدا چیکار کرده تو دل خاک برای ما اینا رو درآورده. اون انگور اونجا چیه؟ فقط به قول شهید دستقیب رحمت الله تعالی باید رفت و دید. باغ ها و تاکستان های بهش یعنی چی؟ میگه باید دید. و چی؟ و همسران جوان همسال، همسران جوان همسال تا آخر. آخ این آیه رو ما 7 جلسه قبل ازش فرار کردیم، اینجا دوباره افتادیم همون آیه که جلسه قبل وقت نشد بگیم. اینجا داره صیغ الذین اتقوا ربهم الی الجنة زمرا حتی اذا جاؤوها و فتحت ابوابها و قال لهم خزنتها سلام علیکم طبتم فادخلوها خالدین. بگیم دیگه همه جمع که ثابت مونده، حالا اینو توضیح بدیم اینجا دیگه، دیگه بدکار نباشیم بشیم. حالا این قسمت اینجوری شد. سوره زمر آیه 73. سوق دادن یعنی چی؟ یعنی اینو سوقش بدید اون طرفی. سوق دادن، این چیز منو سوق داد، یعنی هول میده. وقتی یه چیز موجودی رو از پشت شما هول بدید میگن سوق. راجب فرمودید یه قیادت داریم از جلوه، خب از جلوست میکشن میبرن، یه موقع اصلا از پشته میگن بفرمایید. دیدی یه جای شما میخواید برید، مامورا میان میگن بفرمایید 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 تشریف ببرید، اینجا وای نستید، بفرمایید برید. تعبیر رو خوب دقت بکنید. این اصلا چه تناسبی با بهشت داره؟ چه تناسبی با ده سوق جزا جهنمی هم میگه جهنمی ها نمیرن جهنم، اصلا باورشون نمیشه، باورشون نمیشه. بعدم یه کجا بریم ما؟ نمیرن که، فرشته ها میان هلشون میدن میبرن تو جهنم میندازنشون. بهشت چرا هول میدن؟ نمیرن بهشت. ببینید و سیغ الذین اتقوا ربهم، اونایی که اهل تقوا بودن، الالجنت زمرا، دسته اینا رو میان هول میدن فرشتا بفرمایید به تو بهشت، نمیرن، وایستادن نمیرن. کجا میرن؟ خدا حفظ بکنه که از مراجع روایتش رو ایشون فهمودن. فهمود من خودم خیلی توی نخ این آیه بودم، یعنی چی هول میدن؟ گفت اهل محشر وای میسن امام حسین رو نگاه بکن، اصلا دیگه چشم از امام حسین بر نمیدار، اینقدر محو جمال امام حسین هستن که اصلا بهش یادشون میره، بهش یادشون میره، چشم بر نمیدارن از امام حسین. همه معتلن، صحرای محشر معتلیه، همه معتلن. بگه اینا رو بهش ملائکت الله میان به اشتیار رو هول میدن، با هول میان آقا برید برید. حالا داستان چیه؟ یه موقع دیدی مثلا یه مهمونی هستش بچه ها، من دیشب میخواستم برم نوام رو ببینم، گفته بود با چه اصراری که بیا خونه ما، مثلا برم ببینم اش، مثلا یه جسد مغرب بودی مخواستم نماز بخونم، زنگ زده میگه بابا آیی من تا چند بشمارم تو میایی، تا چند بشمارم تا تو میایی. یه کسایی تو بهش معتل آدمن، اینا فرشته ها میگن بابا بیاید بگید بیاد دیگه، منتظریم، بیاریدشون دیگه، حلشون بدید بیاریدشون، ما منتظریم. بهشتی ها آدم یه عالم تو بهش کس و کار داره، چه صحنه خدا ایجاد میکنه، چه کرامتی. ولی خب اینا بهشتشون امام حسینه، خوشباله کسی که تو دنیا بهشتش امام حسین باشه، بهشتش امام حسین باشه. حالا میگه اینا چرا خوله، این یعنی چی پا میشه با این مریضی میره راه پیمایی اربعین، این الان مگه نبره اونجا نمیدونم کرونا نگیره نمیدونم، این اصلا نمیفهمه یعنی چی. این آدمی که داره ماس چورت که میندازه بر رفتن پیش امام حسین، یه آقایی میگفتش که بگذری بلش کن بگذری، بعضی ها وقتی میخوای ببریشون کربلا هم ناراحتن، یعنی ترجیح میدن پولشون جرنگی بهشون بدی بگه نریم کربلا، برم بازار یه چیزی بخرم. حتی اذا جا اوها، یه قاره میخواد، یه قاره میخواد بخونه این آیاتو برای ما، آدم بشینه مست کنه اینو بشنوه، یه قاره خوب خوش نفس بهشتی بخونه. اینا ترانه های اهل ایمانه، ترانه است این، آدم یه قاری بشینه بخونه آدم مست کنه با این آیه، مست بکنه با این آیه، شاد میکنه آدمو. حتی ازا جاوها، خب هولشون میدن تا چی؟ تا میرسن به بهشت، میرسن به درهای بهشت. و فتحت ابوابها، درا باز میشه. حضرت فرمود چی؟ فرمود فاصله دو لنگه یه در به اندازه 40 سال مسیره. در باز میشه یه چیزیه. فتحت ابوابها، درهای بهش باز میشه. و قال لهم خزنتها، صحنه رو شما تصور بکنید، انسان وارد بهش شده، مامورای بهش میان، نگهبانای بهش میان، استقبال. اوه چه خبر! خود این استقباله چه داستانیه که خدا برش آورده. یعنی انسان اومده وارد بهش شده، حالا ملائکه میریزن اونجا، نگهبانا سلام علیکم، با سلام استقبال میکنن، تبتم گواراتون باشه، نوش جونتون. فدخلوها، بیاید تو، وارد شید. اما چی؟ یه حرفی میزنن، اصلا آدم ماها که طاقت نداریم، یه چیزی میگن اونجا که از خود بهش با عظمت تره. بهش که گفتیم جلسه ساعت قبلم توضیح دادیم، حالا مؤمن رو میگیره و داستانهای دیگه، یه چیزی میگن. مؤمن اونجایی که دل میکنه از امام حسین و به احترام سوق فرشته ها چشم از امام حسین میگیره که بره به سمت بهش، یه چیزی اون ته دلش داره رازیش میکنه. اون این استش که تو بهشت امام حسین با ماست، ما تو بهشت هم میبینیمش. این فعلا دمه دری بود، ملاقات دمه دریه. خوشحال از این که قرار همسایه اهل بیت بشه، خوشحال. حضرت فرمود مؤمن وقتی که از دنیا میره اینو میبرنش تو باغ اهل بیت، در رو روش باز میکنه، میبینه همه اهل بیت اونجا هستن. اهل بیت میگن که بمون همینجا، همیشه خودمون باش، با هم باشیم، با هم بخوریم، با هم کنار هم باشیم، هم تو باغ ما باش. خیلی حرفا. لیلی از مجنون بسی مجنون تر است. ولی یه چیزی تو اون بهشته هست کنار اهل بیت، مومن هم اینو میفهمه. میگه اهل بیت میگن بیا حالا، حالا بیا تو. دیدی موقعی به کسی میگیم حالا بیا، این حالا بیا تو یعنی چی؟ تو اصطلاح وقتی به کسی میگیم حالا فعلا بیا تو، بیا پیش ما، یعنی چی؟ یعنی قراره اتفاقی بیفته. خب ولی حالا فعلا بیا تو، میخواد چه اتفاق بیفته؟ حضرت میگه که اهل بیت منتظر امام زمانه. که حضرت ظهور کنه. به دوستاش میگن بیا تو، میاد، قرار بیاد، فعلا پیش ما باش. اونجا هم همه شوق امام زمان بود. حضرت بفرماید که ناگهان تو بهش یه دفعه سرصدا میشه. چی شده؟ میگن مژده است، بشارته، مهدی ظهور کرد.
مهدی ظهور کرد. خب حالا چی؟ ائمه میگن هر کی میخواد بره بره، میخواد بره پیش مولاش بره. اینجاست که رجعت صورت میگیره، مؤمنین برمیگردن اینجا. چه شود؟ ایشالله با چش خودمون ببینیم، ببینیم کیا برمیگردن. خب مژده رو نگفتم، این تا اینجاش بود. فتخلوها به تو، یه چیزی میگن که دیگه حضرت فرمود از کل بهش بالاتره. خالدین، بیای تو اما جاودانه، جاودانه بیای تو. یعنی اینجا مهمونی نیومدید و بخواید یه سال، ده سال، یه میلیون، دو میلیون سال بمونید. پیانجا بیرون نمیری از این بهشت، جاودانه این تو. این آیات روح انسانو از تنگ نظری و محدودیت و منیت و بدبختی نجات میده، از حسادت و از این همه بدبختی هایی که آدمو داره خفه میکنه نجات میده. خالدین، این مال روحای بزرگه، روحای با گذشته، روحای عفوه، روحای غفوره، روحایی که عبور میکنن، عبور میکنن، بزرگوار هستن، بزرگوار. چقدر وقت داریم؟ خب دیگه وقت نیست، دو سه دقیقه میگم. من دو سه دقیقه دیگه آیه نمیخونم، روایتاش که اصلا به هیچ وجه. من فعلا داریم رو بهشت قرآنیم الحمدلله. فقط در ظرف این دو دقیقه برای کسایی که میخوان این لذت رو ببرن، آیاتش رو فقط معرفی میکنم. سوره زمر که 73 رو خوندم براتون، توضیح دادم. بازم سوره زمر آیه 20 دیگه، سوره نحل آیه 30 و 31، سوره دخان آیه 51. این مال این قسمت بود که خوش عاقبتی اهل تقوا، خوش عاقبتی. برای همینم میارزه آدم خلق تقوا رو تو خودش حاکم بکنه و ارزشمنده، بتونه خیلی جاها بشه انسان برسه انشالله به این برسه. دیگه چی؟ و برعکسش برای کسایی که تقوا رو رعایت نمی‌کنن جهنم هستش. پس این دونه رو بخونم براتون. یوم نحشر المتقین الی الرحمن وفدا و نسوق المجرمین الی جهنم وردا. بعد روزی که پرهیزکاران رو به سوی خدا محشور میکنیم، به سوی خدا محشورشون میکنیم، مهمون خدا هستن، مهمون خدا. و نسوق، اینجا هم سوقه، اینجا هم سوقه. نسوق المجرمین الی جهنم وردا. خیلی وحشتناکه. ما جهنمی ها رو در حالی که تشنه هستن حولشون بدیم به گرمترین و بدترین و داغترین جاهای ندیدن تا به حال، به جهنم ببریمشون. خب این کاریست که مجرم خودش با خودش میکنه. این چهار اثر که من دیدم خیلی زیبا حضرت الله جوادی حضرت الله آوردن، یه 15 اثر دیگه هم هست که حالا سعی میکنیم تون تون بخونیم اینا رو همیشالا جلسه بعد. حیفه که ببینید چقدر این مبارکه، این تقوا چقدر مبارکه. الحمدلله رب العالمین، صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. اللهم صل علی